أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با کیفیت تشخیص اعتبار حدیث و غیر اعتبار حدیث بود. ما در جلسه قبلی نسبت به سؤال هشتم، ما هو المراد من الثقه والموثق والممدوح والضعیف والمجهول والمهمل، بحث کردیم. سوال دوم هم جواب دادیم که مراد از حدیث صحیح موثق و حسن و معتبر چیه. آمدیم رسیدیم به سوال دهم، کیف نمهد لعملیت تشخیص اعتبار الحدیث و عدمه، که ما میخوام یک روایتی را تشخیص بدیم صحیح هست یا غیر صحیح، معتبر هست و قابل استناد هست یا خیر. ما در این زمینه گفتیم چند مسئله لازم هست: علم و اهمیت علم رجال، که علم رجال چه نقشی دارد. تعبیر یکی از بزرگان این بود که الفقیه لا یسیر فقیهن ما لم یکن رجالیان. بعد نکته دوم، علم به ویژگی های کتب رجالی بود. ما کتاب های رجالیمون هر کدام یک ویژگی هایی دارد. مثلا رجال کشی یک ویژگی هایی دارد، رجال شیخ یک ویژگی هایی، رجال نجاشی یک ویژگی هایی، فهرست شیخ طوسی یک ویژگی هایی. چون تنها کتابی که تمام روایات ائمه را درباره با مدح و ذم راویان آورده، کشی هست و بس. شما میخواد ببینید درباره زراره از ائمه چقدر روایت داریم؟ زراره آدم خوبی یا خوب نیست؟ در رابطه با جمیل ابن دراج آیا ائمه چیزی گفتن یا نگفتن؟ تنها کتابی که روایات ائمه را درباره روات آورده چه کتابه؟ رجال کشی. پس اگر ما میخوام نظریه ائمه را نسبت به یک راوی ببینیم، سراغ رجال نجاشی نمیریم، رجال شیخ نمیریم، فهرست شیخ نمیریم، رجال برقی نمیریم، مستقیم میریم روی رجال کشی. در رابطه با اینکه این راوی از اصحاب کدام یک از معصومین هست، مستقیم میریم روی رجال شیخ طوسی. آمده اصحاب امام صادق رو طبق حروف الف با، البته با اون مدل هزار سال قبلش، مثلا باب المیم، دیگه اونجا دیگه باب المیم محمد را آورده، برای شما عرض کنم موسی را آورده، دیگه قاطی پاتیه. شما مثلا میخواد محمد ابن سنان رو پیدا کنید، حداقل باید 30 صفحه 40 صفحه را دونه دونه مطالعه کنید. چون بعد از میم الف باشه، بعد از الف ببو، برای شما توسه باشه، طبق کتابهای لغت اینطوری نیست. رجال شیخ طوسی اونجا رجال امام صادق را آورده، نزدیک 3000 نفر از اصحاب امام صادق را آورده، رجال امام جواد را آورده، تمام من ادرک الجواد و من روا عن الجواد را آورده، به همین شکل. پس اگر ما بخوام ببینیم این راوی مثلا زراره از اصحاب کدام یک از معصومین هست، مستقیم میریم روی رجال شیخ طوسی. ما میخوام ببینیم این راوی شیعه 12 امامی، سنی، ناووسی، کیسانی، واقفی، فتحی، چون ها دیگه به قدری ماشاءالله نعمت فراوان هست در انشعاب شعب. نبی مکرم که فرمود تفترق امتی علی 73، به عنوان مثل همون آیه شریفه لئن استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله، نشان از کثرت، نه اینکه مثلا 71 بار استغفار کنی خدا میبخشه. الان شما ببینید آیه دکتر جواد مشکور کتابی داره به نام فرهنگ فرق اسلامی. من یک زمانی شمردم فرق اسلامی رو ایشون تا نزدیک 500 فرقه ثبت کرده. اونایی که در تاریخ شناسنامه دارن عقایدشون ثبته، اونایی که منقرض شدن رفتن اونا هم هیچی. خب ما میخوام ببینیم این راوی منتحل به کدام یک از مذاهبه. تنها کتابی که در این زمینه متصدیه رجال مرحوم نجاشیه. معمولا بعد از هر راوی اگر زیدی باشه میگه زیدیون، اگر ناووسی باشه میگه ناووسیون، فتحی باشه یا سنی باشه میگه عامیون. پس برای مذهب راوی ما نباید سراغ رجال کشی بریم یا رجال شیخ طوسی، مستقیم میریم رجال نجاشی. در رابطه با اینکه این راوی ثقه هست یا غیر ثقه، دو تا کتاب داریم متصدی این کار، یکی فهرست شیخ طوسیه، یکی هم رجال نجاشیه. این دو بزرگوار متصدیان هر راوی رو ذکر میکنن، ضعیف و ثقتون، کذاب و ملعون و غال، تمام ما یرتبط به مکانت راوی و اعتبار راوی آوردن. پس نکته دوم اگر ما بخواهیم وارد رجال بشیم، ویژگی های این کتاب ها را باید بدانیم که کدام یکی از این کتاب های رجالی متصدی کدام بخشی از علوم رجالی هست. العلم بممیزات الکتب الرجالیه المتکفله به احوال رواد. دومین چیزی که ضرورت داره در حدیث شناسی ما تسلط داشته باشیم، آگاهی به ویژگی های کتاب رجالی که متکفل احوال روات هستند، چون هر یک از این کتب مختصاتی دارد که لابد من الاطلاع علیها. مثلا کما اذا اردنا ان نعلم، ما میخوام بدانیم، به ان الراوی الفلانی من اصحاب اید من المعصومین علیهم السلام، مثلا زراره از اصحاب کدام، فلابد من الرجوع الى رجال طوسی، باید این سراغ رجال طوسی یا رجال برقی. از زیرا هما متکفلان به هذا الامر، اونی که متصدی صحبت راوی هست این دو کتابه. و اذا اردنا ان نطلع، ما میخوام اطلاع پیدا کنیم، الا ان الراوی الفلانی مثلا زراره صاحب تألیف او اصل ام لا، کتابی نوشته کتابی ننوشته، صاحب تألیفاتی است یا نه، فعلینا ان نراجع رجال النجاشی او فهرست طوسی الذین یختصان به هذا الامر. این دوتا کتاب متصدی این کاره که بگه آقا فلان راوی دارای تألیفات هست یا دارای تألیفات نیست. اما اذا اردنا الاطلاع على الروايات الوارده عن المعصومين عليهم السلام، خواهم اطلاع پیدا کنیم روایاتی که وارد شده از ائمه، فی مدح راوی المعین او ذمه، در مدح یک راوی یا در مذمت این راوی روایتی هست یا نه، چه کار کنیم؟ فعلینا ان نراجع، چه کتابی؟ رجال کشی. اما در معرفت مذاهب رواد مراجعه می کنیم به رجال نجاشی. وقد تکفل کل من رجال نجاشی و فهرست طوسی و رجال الکشی به بیان وساقت راوی و ضعفه. اینها متصدی هستند تا حدودی وساقت یک راوی و ضعف یک راوی را هم بیان کنند. و قلیل ما، خیلی اندک، اشار الیه طوسی فی رجاله، اشاره کرده به وساقت و ضعف راوی مرحوم طوسی در رجالش. ولی تمییز المشترکات الذی هو العمدت فی الباب، برای تشخیص مشترکات، عمده کار ما در علم رجال هم همین هست. فنراجع الکتاب القیم معجم الرجال الحدیث لسید الخویی، برای تشخیص مشترکات ما مراجعه میکنیم به معجم رجال حدیث های خویی. تمییز مشترکات من قبلا مثال زدم، مثلا اول کافی می نویسد محمد ابن یحیی عن احمد عن الحسن ابن محبوب. ما حدود 440 تا راوی داریم اسمش احمده. این کدام احمده؟ از این 440 تا شاید مجموعاً مثلا 70 تا 80 تا مورد وثوقه، ما بقی همه یا ضعیفون یا مجهولون یا مهمل. در بد و امرم وقتی که امر مشتبه بشود بین مجهول یا ثقه، نتیجه تابع اخص مقدمات میگیم راوی ضعیفه. ولی ما با توجه به کاری که آقای خویی انجام داده در ویژگی های معجم الرجال ما اونجا بحث میکنیم. مثلا اگر چنانچه در یک جای ما دیدیم، مثلا به عنوان نمونه محمد ابن یحیی عن احمد عن الحسن ابن محبوب، این دور عزیزان دقت کنن، ما یک همچی چیزی در کافی پیدا می کنیم. محمد ابن یحیی عن احمد، احمد مشترک بین 440 نفر. ولی ما یک سرنخی اینجا داریم، ما دنبال تمام 440 تا احمد نمی گردیم. دنبال کدام احمدیم؟ احمدی که شاگردش محمد ابن یحیی است، استادش حسن ابن محبوبه. این یه سرنخیست برای ما. آقای خویی آمده چیکار کرده؟ در شرح حال حسن ابن محبوب، کل من روا عن الحسن ابن محبوب طبق الفبا آورده، آدم، عیاض، ایوب، ابراهیم تا میاد به احمد، روا عنه احمد، مثلا در 300 جا روا عنه احمد ابن محمد. بینید یه مقداری دایره تنگ شد. احمدی که از حسن نقل میکنه باباش اسمش چیه؟ محمده. بعد میاد روا عنه احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری. اگر در 500 جا احمد مطلق از حسن نقل کنه، یک جا دو جا مقید بیاد، ما تمام این 500 جا را حمل میکنیم به مقید. میگیم آقا احمدی که در اینجا هست، گرچه مشترک بین عدت رجال مسمین به احمد، ولیکن احمد الذی یروی عن الحسن ابن محبوب هو احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی هست. اگر از اون کانال نتونستیم بیاییم، میاییم از طریق محمد ابن یحیی. آقای خویی در شرح حال محمد ابن یحیی آمده تمام اساتید محمد ابن یحیی را اونجا حروف الفبا برده. محمد ابن یحیی روا عن ابان، روا عن ابراهیم، روا عن کی، روا عن کی، روا عن احمد، روا عن احمد ابن محمد، روا عن احمد ابن محمد ابن عیسی، روا عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی. ما دو تا راه داریم که این مشترکاتمون رو چیکار کنیم، تشخیص بدیم که این احمد کی هست. این ما بهش میگیم، در عربی میگن تمییز المشترک، و در زبان فارسی بخوام ترجمه کنیم میشه شخص شناسی. یک شخص شناسی داریم، یک شخصیت شناسی داریم. خب ما اول میاییم احمد رو شخصشه تشخیص میدیم، این احمد کدام احمده، احمد ابن محمد ابن عیسی. بعد میریم دنبال شخصیتش، میریم کتاب‌های رجالی، میخوام ببینیم درباره این آقا از ائمه مدح ذمی داره، میریم رجال کشی رو باز میکنیم، از اصحاب کدام یک از ائمه است، میریم سراغ رجال شیخ طوسی، آیا درباره مدح ذمش چیزی هست، میریم فهرست شیخ طوسی. وقتی شخص راوی را شناختیم، شخصیت او به سهولت قابل شناخته. این رو داشته باشید، 90% قدرت علمی یک محقق، 90%ش در شخص شناسی به نمایش گذاشته می شود، 10% شخصیت شناسیه. چون وقتی شما فهمیدین آقا احمد ابن محمد ابن عیسی هست، همین که یک سیوطی هم کسی خوانده باشه، خیلی راحت کتاب‌های رجالی رو باز می‌کنه، می‌بینه درباره احمد ابن محمد ابن عیسی توثیقی آمده یا توثیقی نیامده. ولذا عمده مشکلات ما در علم رجال تمییز المشترکات، شخص شناسیه، نه شخصیت شناسی. خب العلم به کیفیت توصیقات رجالیین، آگاهی به کیفیت توصیقاتی که صادر شده از صاحبان علم رجال به حق راوین او راویین. مثلا آمده شیخ طوسی میگه زراره سگتون، نمیدونم کشی میگه امام صادق فرمود لولا زراره و محمد ابن مسلم لندرست احادیث و ابی المعبر عنها به توصیقات الخاصه. اونجایی که بگه آقا فلانی سگتون فلانی ضعیفون، این میگم توصیقات عامه. او به حق جماعتین میاد میگه آقا کل من روا عنه محمد ابن ابی عمر سگتون، تمام کسانی که ابن ابی عمر نقل کرده همه سگه هستن. ما میایم میبینیم یک دفعه 400 تا راوی احمد ابن محمد ابن ابی عمر از اون نقل کرده، با یک ضابطه و قاعده کلی میان چیکار میکنن؟ 400 تا راوی را گروهی دست جمعی توثیق میکنن. او به حق جماعت تحت ضابطه خاصه و عنوان معین المعبر عنها به توصیقات العامه، که ما این بخش رو پایان همین پایه 8 سوالی داریم اونجا، ملفق بین توصیقات الخاصه و توصیقات العامه. چهارم العلم بالالفاظ دالت علی الوساقت و الضعف. چهارمین چیزی که ما ضرورت داره در رجال روش کار کنیم آگاهی به مضامین الفاظی که دلالت بر وساقت مد یا ضعف و ذم میکنه، مثل کلمت و سگتن. مثلا زراره سگتون بحث میکنیم هل تدلو هل هی تدلو علا کون راوی امامیان و ضابطن املا. اگر گفتن سگتون یعنی امامی هم توش خابیده، ضابط بودن هم توش خابیده، عادل بودن هم توش خابیده، یا نه سگه اعم از امامی و غیر امامیه، عادل و غیر عادله. او لفظتو اسندعن، کلمه اسندعن التی وردد فی رجال شیخ در حق چند نفر؟ 844 مورد آمده فلانی اسندعن. اسندعنه یا اسندعنه؟ اگر اسندعنه فاعل اسنده کیه؟ ضمیر مرجع انه به کجا برمیگرده؟ اسندعنه نایب به جای فاعل اسنده کیه؟ ضمیر انه به کجا برمیگرده؟ یک اختلاف عمیقیه، ما در بخش آخر پایه 9 مفصل آوردیم. فرضاً خواندیم شد اسندعن، آیا دلالت بر مت دارد یا دلالت بر ضم دارد؟ اسندعن آیا دال بر مدح و وساقت یا دال بر ضم و ضعف؟ اختلاف عمیقیه. خب اینا چیزیست که ما باید بدانیم. اگر در یک جا دیدیم فلان راوی اسندعن یا اسندعن، اونم نه یک جا نه دو جا، 344 مورد شیخ طوسی در وصف رباط واژه اسندعن را آورده. خب این چیزی که ما باید اینجا تکلیفش روشن کنیم. این دیگه در علم اصول، در علم فقه، تفسیر نیست. اینجا اگر روشن نکنیم تکلیف این قضایه را، فردا بریم بحث خارج، استاد میاد روی این مباحث برای شما عرض کنم جولان میده. ما باید اونجا چشمان به هم بکوبیم. ولذا بحثهای رجالی هم دوستان به این شکله. این رو من توصیه می کنم به عنوان یک برادر به شما، فرصت شما در همین پایه هاست. قطعا مقام شما اجل از این است که رجال رو بخوانید برای نمره گرفتن. نه، رجال در تمام علوم، در هر علمی که پای روایت به اونجا باز شده، پای روایات رجال هم رفته اونجا. تو تفسیر ما 10,000 روایت در تفسیر آیات داریم. خب مادامی که شما رجال روایت رو بررسی نکنید، ثابت نشه برای شما این روایت معتبره، نمیتونید بگید آقا امام صادق اینطوری فرموده. اگر محققانه و عاقلانه بخواد حرف بزنید، اگر ما بخواهیم واقعا فردای قیامت همین منبرهای ما و بال گردنمون نشه، فردا همین روزه های ما و بال گردن ما نشه، این عزیزان دقت کنن،
ضمن این که شغل روحانیت مقدسترین شغل هاست. حتی ملائکه هم به شغل ما حسرت می خورن. چون تنها شغل است که شبانه روز کارش با آیات قرآن، با قال صادق و قال الباقره. ولی از اون طرف هم مشکلاتش خیلی زیاد. مرحوم بیرجندی در کبریت الاحمر فی شرائط المنبر مقدمه داره، من به نظرم مطالعه کردنش برای عزیزان از ضروریات باشد. ایشون در اونجا این که ما در مقتل چه کار کنیم چند نمونه آورده، بعد از یکی از مراجع ظاهرن اون توی ذهنم هست، اون وقتی که ما فیضیه حجره داشتیم سال 47-48، اون وقت من تو ذهنم این کتاب رو یک دور از اول تا آخر خواندم، تو کتابخانه مدرسه فیضیه. میگه یکی از مراجع در یک مجلس روزی از امام حسین نشسته بود، منبری هم بالای منبر مشغول روزه خواندن بود، داشت روزه ودا میخواند. گفت حضرت سید شهدا آمد، از زینب خداحافظی کنه، صدا زد یا اخت یا زینب یا زینب. آقا رسول اکرم که دم در نشسته بود گفت ای خطیب دهنت بشکنه. امام حسین یک بار گفت زینب، چرا دو مرتبه گفت؟ این قدر. یکی از این آقا که رفته بود منبر، چون همون جا داره، یکی از بزرگان سوال کرد آقا این روضه‌ای که خواندی آخه این در تاریخ نیست، هیچی نیست. گفت آقا زبان حاله. گفت زبان حال یعنی چه؟ گفت یعنی جاداش امام حسین اینطوری بگه. گفت فلان فلان شده جاداش میگفت، حالا که نفرموده بس جا نداشته بگه. ولذا یه مقداری دوستان دقت کنن، خیلی خلاصه مشکل هست سرکارمون با اهل بیت این بالاترین افتخار و بالاترین سعادت. ملائکه مقرب آرزوی خدمتگزاری ما ها را دارن. روایت هم داریم که ملائکه دوست دارن پرهاشون رو پهن کنن زیر پای طالبان علم، ولی از اون طرف هم یه مقداری اگر خلاصه در این پیچ خمها دقت نکنیم، فردای قیامت سر کار ما با ائمه هست. یک دفعه یه بابایی به یک مغازه‌دار خیانت کرده، فردا یه افراد عادیه میان خلاصه به یک نوعی بدبستانی میکنن، اون میگه نمیدونم پول من نبردی، اونم میگه گران فروختی، خلاصه یه چیزی اون میده یه چیزی این میده، خلاصه تمام میشه میره. ولی سر کار ما وقتی با ائمه شد، پناه میبریم به خدای عالم که خصم ما فردا آقا ولی عصر باشه. اونجا دیگه هیچی جز این که باید سرمونه بندازیم پایین بگیم خدایا اگر بناس ما را با عدلت رفتار کنی، ما دیگه وظیفه‌مونه میدانیم، برمیگردیم و راه جهنم رو پیش میگیریم، احتیاج به محاکمه هم نداره. کسی را محاکمه میکنن خدایا خان ازش اعتراف بگیرن، ما اعتراف میکنیم بدیم. بله علا ای حالین، نکته پنجم العلم به ما یوجب و ضعف راوی، آگاهی به آنچه که موجب ضعف راوی و سقوط آن از درجه اعتباره، مثل ارسال روایت مرسل. مثلا حسن ابن محبوب عن رجل عن الرضا علیه السلام. خب عن رجل که ما علم غیب نداریم که رجل کیه، میشه چه مرسل. امن حدثه عن الرضا علیه السلام، امن حدثه که ما علم غیب نداریم، از اون کسی که برای من حدیث گفته نقل کرده، اون از امام رضا نقل میکرده. یا وقف، وقف معنای موقوفات نیستا، در یک جا روایت میاد متوقف میشه در راوی، از معصوم نیست. کلینی نقل میکنه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن زراره، زراره میگه بر تسبیحات اربعه ستاست، بدون اینکه روایت رو به امام منتسب کنی. میگن حدیث موقوف، یعنی وقفت وقفت الروایه علی الراوی من دون انتسابها الی المعصوم. و تصحیح و الوز و تدلیس، تأسیف اون جایی که جابجا میشه، محمد ابن الحسن میشه محمد ابن الحسین، محمد یسار میشه بشار، امثال اینها. وضع جعل در حدیث، تدلیس، جابجا کردن مطالب، مطالبی رو راوی از خودش در روایت اضافه میکنه و یا کم میکنه. ما انشاءالله نسبت به تمامی اینها در پایه ده اونجا یه بخش مفصلی داریم. حدیث موقوف چیه؟ حدیث تصحیف چیه؟ فرق تصحیف با تحریف چیه؟ حدیث موضوع چیه؟ حدیث مدلس چیه؟ عزیزان میتونن کتاب پایه ده رو فهرستش مطالعه کنن، اونجا ما همه را مفصل آوردیم. ما میخوام عملا یک روایتی از کافی رو آوردیم در اینجا، میخوام بریم چه کار کنیم؟ کار کاربردی کنیم. ما یک روایتی داریم، این عزیزان دقت کنن، این روایت رو ما از کافی نقل کردیم. کافی برای شما عرض کنم جلد چهارم صفحه 37 حدیث 1. ببینید اینجا ما یک سند داریم، یک متن داریم. تا اینجا میبینید آقایان سند تا اینجاست، این میشه سند روایت. بعد از این میشه متن روایت. این رو شما ببینید، این میشه متن روایت. با متن روایت ما کار نداریم فعلا، متن روایت در درایه میاد، در رجال با سند کار داریم. ببینید کلینی نقل کرده از کی؟ از محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی، اون از علی ابن حکم، اون از سلیمان فرا، اون هم از حدید ابن حکیم. ما باید تک تک این راویان را هم شخص شناسی کنیم هم شخصیت شناسی کنیم، دونه دونه. یعنی تصور نکنید که فقاهت یا کار رجالی کردن خلاصه خمره رنگ رزی است، ما هر روایت رو بزنیم اونجا بگیم آقا دل بخواهم آقا شما رنگش سبز باشه و ساقط، این مثلا قرمز باشه، آبی باشه، اینطوری نیست. باید دونه دونه تک تک راوی ها بریم کار کنیم. مثلا محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ما زیاد داریم، محمد ابن یحیی خزاز، محمد ابن ابو جعفر عطار، شاید حدود 10-15 تا راوی داریم به نام محمد ابن یحیی، بعضی ها سگن، بعضی غیر سگه. نوشتیم محمد ابن یحیی الذی یروی عنه الکلینی، کدام؟ محمد ابن یحیی ابو جعفر العطار القمی. میریم رجال آقای خویی رو باز میکنیم، شرح حال کلینی رو میاریم، مشایخ کلینی را روا عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن یحیی، بعد میگه محمد ابن یحیی ابو جعفر القمی. ما اونجایی که در 50 جا محمد ابن یحیی نقل کرده یک جا آورده مقید کرده، تمام 50 مورد مطلق را حمل میکنیم بر مقید. خب وقتی این رو فهمیدیم میاییم به شخصیت شناسی، رجال نجاشی رو باز میکنیم، دنبال این هستیم ببینیم که آیا این موثق هست یا موثق نیست، این که مذهبش چیه، این که تألیف دارد یا ندارد، اینها را کار نداریم. میریم نجاشی شیخ طوسی درباره برای شما عرض کنم محمد ابن یحیی 5 صفحه مطلب آوردن. ما دنبال این هستیم بابا محمد ابن یحیی سگه هست یا غیر سگه، روایتش معتبر یا معتبر نیست. شما مثلا درباره زراره میبینید 20-25 صفحه بس شده، در آخر آمده 200-100 بلکه 50 سگتون اینون جلیلون. ما دنبال این کلماتی هستیم ثابت کنه آقای زراره سگه هست یا غیر سگه. نجاشی درباره محمد ابن یحیی میگه شیخ و اصحابنا فی زمانه، رئیس علمای ما در زمان خودش بوده، سگتون مورد وسوق عین چشم چراغ برای شما عرض کنم شیعه بوده در زمان خودش، عین یعنی شخصیت ممتاز و مایی افتخار، کثیر الروایه، روایت هم زیاد داره. این هم شما ببینید در کتاب رجال نجاشی صفحه 353. درباره احمد ابن محمد ابن عیسی، نجاشی شیخ درباره احمد ابن محمد ابن عیسی گفتن شیخ القمیین، استاد قمیین بوده و وجه هم مورد توجه قمی ها بوده و فقیه هم فقیه قمیین بوده، غیر احتیاج به دفاع ندارد. یعنی به قدری کارش درست هست کسی در وساقت این آقا شک نکرده تا ما بیاییم دفاع بکنیم. این گفتم باید الفاظ رو هم یاد بگیریم، این الفاظ بعضی از جاهای مداری پیچیدگی هم داره. خب غیر مدافعین یعنی چه؟ فقیه هم بچه هم اینون درباره علی ابن حکم راوی سوم شیخ درباره علی ابن حکم میگه سقتون جلیل القدر له کتابون. آقای خویی درباره ترجمه سلیمان فرا میگه اون سلیم فرا هست، تصحیف شده به جای سلیم سلیمان نوشته شده. نجاشی درباره سلیم فرا میگه سقتون. ببینید اگر شما برید در رجال نجاشی دنبال سلیمان بگردید میبینید نجاشی درباره سلیمان هیچی نگفته. میریم رجال آقای خویی میگیم آقا سلیمان، سلیمان فرا واقعا اسم واقعیشه یا تصحیف شده مثل بشار یساره؟ ایشون میگه نه آقا سلیمان ما نداریم، همون سلیم فراه. بعضی ها موقع نوشتن خلاصه خوششون اومد الفی هم وسطش اضافه کردن. بله نجاشی میگه سلیم فرا سقتون. آخرین راوی ما عبارت از حدید ابن حکیم بوده، میگیم نجاشی میگه سقتون وجهون متکلمون. هم مورد وثوقه، هم صاحب وجاهت و آبروز و شخصیت ممتازه و هم از متکلمین بوده. خب اینها رو ما بررسی کردیم دونه دونه. تمامی اینها این پنج تا راوی شدن سقتون امامیون. بعد ما ثبت و ان جمیع روات الحدیث امامیون، همه راوی امامی هستن، سقاتون هم سقه هستن، حسل نوبت الى علم درایه، نوبت به علم درایه میرسه. برای چه؟ برای اینکه تطبیق کند قاعده حدیثی را. اون قاعده حدیثی که بیانش اینه کل حدیث رباته امامیون عدول فهو صحیح. هر روایتی که تمام راویاش امامی باشن، همشون هم عادل باشن، این روایت روایت صحیحه، روایت معتبره. ما میتونیم بعد از این بررسی بگیم آقا هذه الروایه صدرت عن المعصوم، ولی قبل از این ما همچه جرعتی نمیتونستیم بکنیم. صدرت او ما صدرت، چون الخبر و یحتمل صدق و الکذب. و بعد در رجوع الى علم الفقه، علم اصول الفقه، تنها فقط قاعده رجالی و درایه نیست، تازه ما این روایت رو پزاندیم، آمادی بهره برداری کردیم، میریم در علم اصول فقه قاعده اصولی رو جاری میکنیم. قاعده اصولی چیه؟ میگه آقا به ان خبر از ثقت حجتون، خبر راویان ثقه حجت. امام فرمود و ثقل عادل، فنقول هذه الروايه صدرت عن المعصوم وهي حجتون. در علم اصول هم میام میگم آقا شرایط حجیت خبر این روایت ما را میگیره. کار رجالی کردیم، کار درایه کردیم، کار اصولی کردیم، حالا میخوام ببریم در فقه ازش بهره برداری فقهی بکنیم. و حین اذ نرجع الى علم الفقه، چه کار میکنیم؟ للقیام به عملیت فقه الحدیث، ما میریم تازه فقه الحدیثی انجام میدیم و استنباط حکم شرعی. فهین از نقول، نتیجه همه اینجاست. برای شما عرض کنم مضمون روایت این بود که برای شما عرض کنم امام علیه السلام فرمود من عظمت نعمت الله علی اشتدد معونت الناس علی، هر کس خدا به او نعمت بدهد مردم را هم به طرف او می کشد، نیازمندان را دستگیری کند. در اینجا ما میام میگیم آقا نتیجه این هست یستحب للرجل المتمکن الاحسان الى ذوی الفاقه، اونها که نیاز دارن، و یکره له منعهم اما اعطاه الله من النعم. ثبت ولایت علی ابن ابی طالب. و السلام علیکم و رحمت الله.